أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بنافد ما بحث صلاة تراویح رو مطرح کنیم. خب صلاة تراویح هم برای خودش فصولی و ابوابی دارد، و اینکه کلمه تراویح به چه معنا هست، چرا تراویح میگویند، و نظر فقهای شیعه در صلاة تراویح چیه، نظر فقهای اهل سنت چیه، روایاتی از ائمه در نقد صلاة تراویح، و یا بعضن روایاتی که صدرت تقیتن ما داریم. بعد بحث خود عمر بن الخطاب هست که وقتی صلاة تراویح رو پای ریزی کرد، صراحتن برگشت گفت بدعتون و نعم البدعه، یا نعمت البدعه. خدایان اهل سنت هم در کلمه بدعت دچار اختلاف شدید هستند. سلام علیکم. اینکه آیا مراد از بدعت چی هست؟ بعد بعضی ها آمدن با توجه به کلام عمر بن الخطاب گفتن بدعت علی قسمین، بدعت حسنه و بدعت سیعه. بعضی ها گفتن نه، اصلا بدعت قابل تقسیم بندی نیست، مثل که بگیم آقا زنا بر دو قسمه، زنای جایز و زنای غیر جایز، لغات جایز لغات غیر جایز. چون بدعت وقتی پیغمبر را کل بدعت زلاله، این قابل تقسیم بندی نیست. مگر این که بگیم مراد عمر بن الخطاب از بدعت، بدعت مصطلح نیست، یک معنای دیگری از بدعت هست. اینها در حقیقت مباحثی است که در تراویح مطرحه. شاید 5-6 هفته وقت ما را بگیرد که کلیه موضوعات و ابواب مربوط به تراویح بحث بشه. و من برای اینکه یه مقداری ابتدای کار یه تلخیصی از تراویح دست عزیزان باشد، ما خلاصه این رو قبلا عرض می کنیم، بعد تفصیلش رو انشاءالله می پردازیم. البته این خلاصه فقط به درد بحث ها و مناظرات می خورد، بحث های علمی فراتر از این خلاصه هست. در خلاصه نکته اول این که خب این عبارتی را که از عمر بن الخطاب نقل شده که جمعهم على ابی بن کعب ثم خرجت معه ليلة و الناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه. وقتی عمر وارد مسجد شد، دید که مردم نافله ماه رمضان را سلام با هم دارن جدا جدا میخوانن، هر چند نفری در یک گوشه‌ای دارن نافله ماه رمضان میخوانن، ناراحت شد، گفت که چرا دارید جدا جدا نماز میخوانید، اگر همه جمع بشید. چون از عمر خواستن یک امامی معین کنه. بعد عمر بن الخطاب ابی بن کعب را به عنوان امام نماز تراویح معین کرد. فردا شب آمد، دید که بعد همه مردم دارن پشت سر ابی بن کعب دارن نماز نافله رمضان را به جماعت میخوانن. بعد اونجا برگشت گفت که بر این که بدعتون نعمل بدعت حاضر، چه بدعت خوبی هست. البته از این روایت بعضی ها استفاده می کنن که اصلا خود عمر ابن الخطاب هم نماز تراویح رو به جماعت نخونده، چون اگر بنا بود عمر خودش نماز تراویح رو به جماعت بخواند اون باید امام میشد، با وجود عمر ابن الخطاب دیگه عبی ابن کعب نمیتونست امام جماعت باشه. و میگن ما نداریم در هیچ روایتی که عمر به عنوان امام جماعت بیاد نوافل شهر رمضان را بخواند. این روایت مفصله. حالا من عرض کردم این چیزش رو من نخواستم الان بحث کنیم. بله بله این روایتش بله بله اینجا عبارت صحیح بخاری به این شکلی هست. بله ان النبی صلی الله علیه و سلم ثم صلى فكسر الناس ثم فلان فلما اصبح تا اینجا عایشه ام المؤمنین رسول الله ذات لیلة فی المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابله و همین شکل بعد فرمود که اصل روایت چیز اینه. عبدالرحمن ابن عبدالقاری نقل میکنه خرجت من عمر ابن الخطاب لیلتن فی رمضان الی المسجد فاذن الناس اوزاء متفرقون یسل الرجل لنفسه و یسل الرجل فیسلی بسلاته الرحت. بعضی ها فرادا میخوندن، بعضی ها مثلا سه چهار نفر پشت سر یک نفر میخوندن. فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على غار ان واحد لكان امثل، اگر همه را بر یک امام جماعت جمع کنم این نمونش بهتر زیباتره. ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب. راوی میگه ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه غارهم یعنی ابي بن كعب. فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من الذين من التي يقومون، اونایی که میرن تو خونه‌هاشون ماه رمضان میخوابن بهتر از این است که میان تو مسجد نماز میخونن. بعد میگه یرید آخر الليل. بعد چطور؟ دیگه اینجا بعد مفصل صحبت میکنه در اون زمینه و یصلی الرجل بصلاته الرحت. اینها برای شما خونم مشخص نبود، بعضی ها فرادا میخوندن، بعضی هم پشتر یک افرادی به صورت گروهی میخوندن. این که بیان یک امام جماعتی در مسجد بیاد همه پشت سر او بخوانند، یعنی جماعت به صورت رسمی صورت بگیرد، این از بدعت‌های عمر هست و این رو ما ثابت میکنیم برای اینکه نبی مکرم به جماعت نخوانده. زمان ابوبکر هم به جماعت نخواندند، تا سال 14 هجرت هم که در حقیقت 2 خورده زمان عمر بوده کسی به جماعت نخوانده، چون بدعت صلات تراویح مربوط به سال 14 هجرته. حالا من این قسمت خلاصش رو عرض میکنم، بعد مفصلش رو فرمایش مرحوم عرض میکنیم، مرحوم علامه هدلی در تذکره، بعد میاییم برای شما عرض کنم روایاتی که ما داریم در رابطه با نوافل ماه رمضان، اونها را میخوانیم، تکلیف شیعه روشن بشه که نظرشون در نوافل ماه رمضان چیه. بعد ما وارد حوزه اهل سنت خواهیم شد. دیگه در کتب شیعه تحت عنوان نافله تو شهر رمضان مطرحه، واژه تراویح ما نداریم. غیر از قضیه امیرالمومنین که ازش سوال کردن نهی کرد و مردم هم گفتن با عمرا با سنت عمرا، امام حسین فرمود بگید هر کاری میخوان بکنن به قول بکنن، ما برای شما عرض کنم ول کنیم. ولی در کتب اهل سنت عمدتاً از نوافل ماه رمضان به تراویح تعبیر شده. حالا کلمه تراویح معنا می‌کنیم که تراویح معناش چی هست، مراد از تراویح چیه. بعد برای شما عرض کنم روایاتی که این آقایان دارن در رابطه با صلات تراویح، بعد وارد حرف عمر میشیم، بعد واژه بدعت از دیدگاه اهل سنت رو مفصل بحث میکنیم اینجا ما که اصلا بدعت چی هست. اون وقت اقوال فقهای اهل سنت و شارحین صحیح بخاری در کلام عمر که نعم البدعت و حاضر، که اصلا بدعت قابل توصیف به نعمه هست یا نه، مثلا سرقت، ما میگیم نعم السرقت و حاضر، نعم اللباط و حاضر، نعم الزنا حاضر، نعم الغیبت و حاضر، مثلا به این تعبیر. چون واژه هایی که در حرمت هست، این واژه های حرمت به نعمه قابل توصیف نیست، ولذا بعضی از شارحین هم با صراحت گفتن که اصلا بدعت قابل توصیف نیست، توصیف به مدحه. چون پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله، و وقتی یه جمله با کل یا جمع یا واژه های دال بر جمع، برای شما از کنم اجمع، اکتر، ابتر، جمع بسته بشه، اینها دیگه غیر قابل تخصیصه. یعنی کلمات عام آبی از تخصیصه، یعنی جا ان القوم کلهم دیگه اونجا الا زیدن ما نمیتونیم بگیم، کلهم دیگه یعنی همه آمدن، زید و غیر، ولی جا ان القوم الا زیدن قبوله، یعنی ما میگیم جا ان القوم کلهم الا زیدن، این در حقیقت رجوع از کلام هست نه تخصیصه. بله این رو صحیح بخاری داره و همچنین صحیح مسلم داره که کل بدعت زلاله، مسلم جلد 3 صفحه 11، و در سنن نسائی و دیگران دارن کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. این کلمه و کل زلالت فی النار در صحیحه نیست، در سنن نسائی جلد 3 صفحه 188، صحیح ابن خزیمه جلد 3 صفحه 143 هست، موجم کبیر و دیگران هم دارند که در این مصادر صحیح ابن خزیمه هست که مورد تأیید اهل سنت و تفسیر ابن کثیر. البانی هم تعبیرش این هست که و رواه النسائی و البیهقی به سند صحیح عن جابر، این هم تأیید بر این که کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار سندن صحیح، مشکل سندی نداره. این اصلا این خلاصه که من دارم عرض می‌کنم فقط به درد بحث مناظره می‌کند، خارج از بحث‌های فقهی ما هست. اقوال علما در بدعت عمر، ابن قدامه مقدسی از فقهای به نام حنابله هست، میگه و نسبت تراویح و الى عمر ابن الخطاب، چرا؟ لانه جمع الناس على ابی ابن کعب فکان یصلیها بهم، مغنی جلد 2 صفحه 166. عینی انما دعاها بدعه، آقای عمر گفت که این صلات تراویح بدعته، چرا؟ لان رسول الله لم یسنها، پیغمبر همچه سنتی نداشته، بلا کاند فی زمن ابی بکر، عمدت القاری جلد 11 صفحه 126. قسطلانی از شارحین سید سماها عمر بدل انه لم یبین لهم الاجتماع لها بلا کاند فی زمن صدیق، در زمان خود ابو بکر هم همچه برنامه‌ای نبود. البته در کنار اینا فقهای دیگر هم حرف دارن، ولی ما در تلخیص اون مطالبی میاریم که به نفع ما هست. عمر ابن الخطاب لم یصل جماعتا، خود عمر هیچ دلیلی، روایت صحیحی ضعیفی نداریم که عمر ابن الخطاب خودش نماز تراویح رو به جماعت خوانده باشه. الذی کان بالناس ابی و ان عمر کان یصلی فی بیته، این آقایان میگن علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، آیا عمل عمر اولا به اقتدا هست یا قول عمر اولا به اقتدا هست؟ اضافه بر اینکه قول عمر مقرون به بدعته، اگر واقعا صلات تراویح واقعا یک امر مشروعی بود، چرا شخص عمر حتی یک مورد هم دیده نشده بیاد به جماعت بخونه؟ بگه بن و ان عمر کان یصلی نماز تراویح را در خانه اش، ولو سنلن سلام الجماعت لکان هو الامام بلا شک. اگر بنا بود عمر خودش نماز تراویح نافله ماه رمضان را بخواند، امام جماعت اون میشد. مغنی ابن قدامه که از فقهای به نام حنابله، جلد 2 صفحه 168، عمدة القاری عینی شرح صحیح بخاری جلد 11 صفحه 126، عبدالله عمر لا یصلی التراویح، عن ابن عمر لا یقوم خلف الامام فی رمضان، در هیچ ماه رمضان عبدالله عمر پشت سر امامی نماز نخواند. سأل رجل ابن عمر اقوم خلف الامام فی شهر رمضان، من ماه رمضان پشت سر امامی نماز تراویح بخوام؟ فقال تنست کأنک حمار. خیلی قشنگه، تعبیر خوبه. خواهی همینطوری ساکت لالمونی بگیری، مثل اینکه مثل اولاغ اونجا ساکت نشستی، یعنی میگی ارزش نماز تراویح این است که خودت برداری حمد سوره بخوانی، خودت قرآن رو بخوانی، نه اینکه اولاغ بار بیای پشت سر امام جماعت ساکت باشی. حالا البته این تعبیر تعبیر خیلی زشتی، خب در نماز جماعت هم، نماز جماعت یومیه هم مردم ساکت میشینن، اونجا هم نمیخوانن سوره نمیخوانن، اونجا هم کأنکه تنس تو کأنکه حمار میتونیم بگیم. حالا دیگه حالا چی هست قضیهش؟ این تعبیر کتاب های معتبرشون هم نقل کردن این عبارت را، مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری هست، متوفای 235 جلد 2 صفحه 166، مصنف عبدالرزاق اونم باز استاد بخاری، متوفای 211 جلد 5 صفحه 264، سنن بیهقی جلد 2 صفحه 494، قیام رمضان مال مروزی هست جلد 1 صفحه 31، وفاتش 294. البته ما روایات عبدالله عمر را میرسیم انشاءالله، خیلی مفصل نقل کردن. آقای اینه شما این دار دیر رسیدید، ما این رو روایتش خواندیم، زمان عمر ابن الخطاب در صحیح بخاری هست، عمر آمد مسجد دید که مردم تکه تکه نماز میخوانن، یکی اون گوشه یکی اون گوشه یکی اون گوشه، دو سه نفرم پشت سر کسی یه گوشه میخوانن، عمر دستور داد بر این که عبی ابن کعب بیاد جلو وایسته، همه پشت سر او نماز بخوانن. البته در بعضی از روایات هم دارن مردا جداگانه نماز تراویح میخوندن، زنها هم در جای دیگر با یک امام دیگر جدا نماز میخوندن، نماز تراویح را زنها پشت سر چیز نمیخوندن. حالا ما میرسیم انشاءالله. بعد فردا شب آمد مسجد و دید که همه پشت سر عبی ابن کعب نماز میخوانن، ایشون خلاصه افاضه فرمودن هذه بدعتون فنعم البدعه، چه بدعت خوبیه. نم در صحیح بخاری و صحیح مسلم واژه و نعم البدعتو از شخص خلیفه دوم نقل کردن. دیگه حالا مبنای دین خود جناب عمر سراپا دینه دیگه، شما خود دنبال دین میگردی، خودش سراپا دینی ایشون، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، و دین غیر از عمره. خب این دیگه نه، ایشون خودش صراحتا داره این بدعت، بله بله بله، وحدت میان مسلمین خودش خیلی خوب. آقا کدام وحدتی بالاتر از این که ماه رمضان انسان بیاد 8000 جمعیت پشت سر یک امام نماز بخونه؟ بهتر از این وحدت میخواد شما؟ بله. حالا اون چه مفصل بحث میکنیم که این آقایان که ماه رمضان نافلش چند رکعته دچار اختلاف شدید هستن. اصلا ماه رمضان، شبهای ماه رمضان ما باید چند رکعت نماز بخوانیم؟ آقایان که آیا 8 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت، 30 رکعت؟ حالا عرض میکنیم خود قرطبی عینی اینها میگه آقایان دچار اختلاف شدیدن. چرا؟ چون ما یک روایتی از پیغمبر نداریم که شما ماه رمضان چند رکعت بخوانید. هر کس دل بخواهی آمده یه چیزی گفته، حالا اونم میرسیم. قرار خلاصه به شطره گفتم گردنت کجه، گفت کجام راسته. بله. الان یه حال خدا انشاءالله همه ما را از خواب و غفلت بیدار کنه. الناس نیام وقتی که زن لما ما تو این طبعه. بله؟ نه ما چیز نمی کنیم، ما کاری نداریم، ما حقایق رو میگیم، قضاوت رو به عهده مردم میگذاریم. به هیچ وجه ما خودمون نمیتونیم هم قاضی باشیم، هم مدعی باشیم، هم حکم صادر کنیم، هم حکمم اجرا کنیم. نه، ما فقط بیانگر حقایق هستیم. پیغمبر اکرم هم انا نزلنا الیک الذکر لتبین للناس. این ناس هستن که وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مردم احسنش انتخاب کنند. بلذا ما باید خیلی تلاش کنیم در الفاظمون، بیاناتمون جذبه داشته باشه، جاذبه باشه، دافعه نباشه. اگر ما در صحبت هامون عبارت هامون تند باشه و گزنده باشد، بچه شیعه ها فرار میکنن. چون بچه شیعه میگه اگر این عالم شیعه دلیل داشت نباید متوسل به الفاظ تند بشه. چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم با جوامع گذشته تفاوت داره. امروز با توجه به گسترش رسانه های عمومی و برای شما عرض کنم عصر اطلاعات، شما اگر دست به گوشت اینجا میزنید در سراسر جهان منتشر میشه و روی این جهت مردم با توجه به تبلیغاتی که جهان امروز داره و منطق نرم و ملین کاربردی که امروز تو جهان برای خودش جا باز کرده، الفاظ تند و زننده و گزنده برای خودی ها هم فرار بخشه. یعنی شما اگر یک جایی برید یک 10 تا دانشجو باش صحبت بکنید الفاظ تند بیارید، این آقا میگه اگر این روحانی استاد روحانی شیعه اگر حرف برای زدن داشت چرا داره تندی میکنه؟ تندی مال کسی است که حرف برای زدن نداره. اهانت مال کسی است که دلیل نداره بیان کنه. وقتی ما دلیل داریم، شما ببینید انبیاء علیهم السلام در قرآن دیگه، ما از برای شما عرض کنم فرعون بالاتر تو تاریخ نداریم. اولین بار و آخرین بار گفته انا ربکم الاعلی، ما غیر از این نداشتیم در تاریخ. یعنی بنده نشنیدم ندیدیم برای اینکه کسی این تعبیر رو به کار برده باشه. یعنی بدترین واژه های ضد توحیدی رو فرعون بیان میکنه. ولی با تمام اینها قرآن میگه اذهبا الی فرعون انه طغا، چی قولا له قولا لینا. یعنی قولا له قولا لینا. شما سوره شعرا را ببینید، مناظره‌ای که بین حضرت موسی و فرعون بوده به قدری زیباست، به قدری عالیست که اصلا انسان بر می‌داره مطالعه می‌کنه این آیات را، اصلا لذت می‌بره آدم از منطق نرمی که حضرت موسی در برابر فرعون داره. اون داره تصفت میگه، اون داره فحاشی میکنه، نمیدونم اینا ساحرن اینا چی هست، ولی حضرت موسی همون بیانات خودش آسمان زمین رو که آفریده، قیامتیت، گذشتیه، خدا چیه، اصلا توجه نمیکنه به حرفه های فرعون. یعنی شما ببینید این بحث ها و مناظره و گفتگو هست، خب نوبت به فرعون میرسه تندی میکنه، نوبت به حضرت موسی میرسه اما بحث توحیدیش رو بیان میکنه، گویا که اصلا سخنی از فرعون نشنیده. این سوره شعرا، حالا من اگر فرصت کنم یه روز این مناظره مقصود و مفصل حضرت موسی با فرعون در شعرا آمده، خیلی زیباست، خیلی عالیست. ما قدیم بی توجهی حضرت موسی به سخنان تند فرعون، یعنی و اذا مربو باللغو مربو کرامن، رو حضرت موسی عملا تثبیت کرده، عملا تثبیت کرده. و همچنین حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام که میان با اون ردش خیلی عجیب که اصلا ماها رو قطع قطع کنن، اون تعبیر رو نمیتونیم بیکار ببریم، هازا ربی، نمیدنم فلان، هازا ربی، هازا اکبر، اصلا اون تعابیر رو ماها بگیم خودی هامون ما رو تکفیر میکنن، ولو این که تا قبل از این که بیان برسیم اینی بری اون براش من الافلین بگیم، خلاصه خودی هامون تکفیر کردند و بالای توبهی دار فرستادن ماها را. ولی شما بیده حضرت ابراهیم میاد چه زیبا عالی قشنگ میاد با اونا هم صدا میشه، بعد میاد از زبان اونها یارا سخن از کلام ما میگویی، از زبان اونها میاد یواش 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 نفوذ میکنه در دل و جان و قلب و عقل و احساسات و عواطف اونها، بعد میاد از کانال اونها میاد برای شما عرض کنم قضیه رو زیر سوال میبره. یعنی اول عواطف طرف رو تسخیر میکنه، وقتی عواطف و احساسات تسخیر شد میاد چه کار میکنه؟ عقل طرف رو شروع میکنه بیکار انداختن، تدبیر او را شروع میکنه بیکار انداختن. آقا اینی که داره غروب میکنه خدا باید همیشه با ما باشد، این غروب کرد پس خدای من کی هست؟ کی به داد من میرسه؟ کی صدای منه میشنوه؟ کی به من روزی میده؟ کی مشکل منه برطرف میکنه؟ این یواشکی این به قول مرمین دوگله رو را میندازه و میگه خلاصه بله این داره راست میگه، وقتی این آفتابه نیست، ماه نیست، چی کسی میخواد برای شما از خونم به ما روزی بده؟ اگر مشکلی برام پیش بیاد در شب به خدام خدا پناه ببرم، من خدای من که آفتاب بود الان دیگه نیست در کار. بله المالکیه و شافعیه یسلون فی البیت، این هم دیگه آقایان برای شما ارز کنم مفصل روی این آوردن که شوکانی میگه قال مالک و ابو یوسف و بعض شافعیه الافضل و فرادا فی البیت لقوله صلی اللہ علیه افضل و صلات صلات المرء فی بیته الا المکتوبه، بهترین نماز نماز است که مرد در خانه میخواند مگر نمازهای واجب. بعد میگه متفقون علیه، متفقون علیه یعنی تمام صحاح سته نقل کردن. و قالت الاترت و اهل بیت گفتن ان التجمع فیها بدعه، این هم دیگه از شوکانی خیلی جالبه، اهل بیت اجماع دارن بر اینکه نماز مستحبی برای شما ارز کنم به جماعت خواندن بدعت، نیل العطار شوکانی جلد 3 صفحه 50. بله نه صلات المرء فی بیته به چطور؟ الا المکتوبه، مگر نماز واجب، المکتوبه یه نماز واجب، در نمازهای واجب این هست. علی ای حال این افضلیت رو هم که برساند برای ما کفایت میکنه. علی حالین آنچه که برای ما مهمه در اینجا این هست که ببینیم پیغمبر اکرم نوافل ماه رمضان را به جماعت خوانده یا نه، صحابه در عصر پیغمبر خواندن یا نه، این برای ما مهم هست. ولی این که در زمان عمر هم به قول آیه یزدانی اینها داشتن پشت سر چند نفر نماز می‌خواندن، مشخص هست که تغییراتی که در سنت پیغمبر در دوران خلفا انجام گرفته. ما روایات متعدد داریم از خود مالک ابن انس ابن مالک غلام نبی مکرم، راوی میگه رفته بودم شام دیدم داره گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ برگشت گفت کل سنن رسول الله قد تغیرت حتی السلام، نماز تمام سنت پیغمبر دستخوش تغییر شده حتی نماز. یا از حسن بصری هست گفت از سنت پیغمبر غیر از این که مردم رو به قبله می ایستند دیگه هیچ اثری نمانده، اثری نمانده. ما این مشخصی که در زمان خلفا در روایات شیعه رو می داریم کنار روایات که اهل سنت دارن. وقتی امیرالمومنین میاد بعد از جنگ جمل در بصره نماز می خواند، نماز جماعت، صحابه همه مات و حیرات می مانند. این دیگه روایت در صحیح بخاری و مسلم هست، برگشتن گفتن هاذه صلاتو قد ذکرنا یا قد ذکرتنا صلات رسول الله، این نمازی که علی خواند یادآور نماز نبی مکرم بوده. این دیگه چی بوده در گذشته که نمازی که علی میخواند این جالبه ها، هاذه صلات قد ذکرنا صلات رسول الله، این نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود. بعد راوی میگه بله با پیغمبر نماز میخوندیم، همینطور که امروز علی نماز خواند این چنین میخوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله.